دین چیزی به نام دین در فطرت بشر قرار داده، تبلورش رو ما در یک دین جامع و ابدی مثل اسلام میبینیم. لذا در اسلام قبل از این که من میخوام بگم شنوندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما دقت کنن، همیشه در جامعه میگیم حجاب مستاق زنه، اما من میخوام تکیه کنم و تاکید کنم در اسلام ما عفاف رو داریم و خطاب عفاف به زن و مرد است. اول خداوند وقتی که میخواد بگه رفتار عفیفانه در نگاه خودتون داشته باشید که مستاق بارز عفاف، میگه قل للمؤمنین، بعد میگه قل للمؤمنات. وقتی که میگه سرتون رو، در واقع چشم هاتون رو فرود بیارید و نگاه آنچنانی، نمیگه نگاه نکنید، نگاه و دیدن با نگاه فرق میکنه. اون عمق نگاهی که بتونه تأثیر بگیره از مخاطب، وقتی که خداوند میخواد ما رو ایجاد تنبه درمون بکنه، اول به مردان میگه. پس در مقوله عفاف، چه بسا در اسلام، خداوند توجه کردن به رعایت عفاف در مردان رو مقدم بر زنان میکنه و میگه قل للمؤمنین، آیه بعدیش میگه قل للمؤمنات. ببینید، اما این نکته است، علاوه بر نقطه مشترک زن و مرد که باید اون قصد بصر رو داشته باشند و از کارهای زشت و اون تبرج خودشون رو نگه دارن، زن موجودی است که ما در آموزه‌های دینی داریم، حضرت امیر می‌فرمایند ریحانه است. این گل بودن، ریحانه بودن، ظریف بودن و اون ویژگی زنانگی رو داشتن، این باعث میشه خداوند این گوهر رو یه توصیه‌های دیگه‌ای بهش بکنه. این موجودی که به نظر من شاید در بسیار از ویژگی‌های عاطفی، احساسی و زیبایی بی‌بدیله، بی‌نظیره و ویژگی‌های خودش رو داره، یک عطای خداوندی است. لذا خداوند او رو در یک، شاید بگم، خطابات گسترده‌تری از مردان در مورد رعایت عفاف و بعد حالا پوششش قرار میده. و این به دلیل ارزشمندی زنه، به دلیل اینکه شاید تأثیرگذاری زن در بسیاری از ابعاد در حضور اجتماعی با رعایت عفاف و پوشش موقرانه میتواند نقطه امتیازی باشد. لذا ما با یک جنبندی که من داشته باشم در فطرت، در تاریخ پیشینه هویت فرهنگی در کشورها، در غرب، در شرق، در ادیان، در اسلام و در نگاه بزرگان، بسیاری از افراد هستن اصلا شخصیت دینی ندارند، اما وقتی نگاه میکنی، ویلدورانت رو میخوام بگم، یه جمله ویلدورانت داره به نظرم جمله بسیار زیبایی، حیفم میاد اینجا نگم، و اون اینه که در کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت میگه زنها به جای این که حالا با مردانه کردن خودشون، حالا شاید یکی از مصادیق مردانه کردن اینه که برن عفاف رو کنار بزنن، در بسیاری از عرصه هایی که مردها وارد شدن، اونا بخوان بالاخره علارغم اون شاید توانمندی های فیزیکی که اصلا لازم نبوده در اون عرصه باشن، پس لذا خداوند توانمندی های دیگری به او داده که مؤثرترم هست، میگه به جای اینکه زنها بیان و مردان ناقصی باشند و صبح تا شب سعی کنن به عنوان یک کارگر در این کارخونه و اون کارخونه پیچ به پیچونن، بخوان کار مردانه بکنن، برابری بکنن در این عرصه با مردها، بهتر است زنان کاملی باشند. ببینید، این خیلی جمله زیباییه. زن کامل بودن در نظر ویلدورانت نمیگه زنها نمیتونند و نباید، میگه اگر بخوایم اولویت داشته باشه یک شخص، یک موجودی به نام زن، با تمام ویژگی‌هایی که از طرف خداوند به این موجود داده شده، به جای اینکه کارگری باشه بره چون پشت پیچ و آچار و خیلی از کارهایی که شاید اصلا با روحیات خانم ها نمیخونه، میگه یک زن کامل بودن امتیاز داره به یک مرد ناقص بودن. این یه جمله بزرگیست که بالاخره، ببینید، پاسخ شما به نظرم این است که امروز اگر همه مؤلفه هایی که شمردیم ما رو توصیه میکنه به اینکه رفتار عفیفانه زنان باید داشته باشن و همینطور مردان، چرا جوامع مختلف در یک برش تاریخی، یعنی در عصر معاصر، شما میتونم بگم از بعد از جنگ جهانی دوم تا عصر معاصر، در غرب میان رفتار غیر عفیفانه رو ما میبینیم کم کم شکل میگیره. شاید تا بعد از مثلا جنگ جهانی دوم هم شما اگه فیلم های غربی ها رو بررسی بکنید میبینید پوشش زنان من گاهی میگم که بعضی از فیلم های غربی فقط یه روسری کم دارن، یه پوشش مو رو کم دارن، ولی بسیاری از لباس هاشون کاملا، چه فیلم های شرقی و چه فیلم های غربی، میبینیم زن ها پوشیده هستن. اما بعد از آغاز یک نهضت و یک جریان فکری در غرب به نام جنبش زنان، که حالا من نمیخوام به اون بپردازم، ابعادش رو باز کنم، و اینکه زنها میخوان حق خواهی کنن، احقاق حقوقشون رو کنن، ادعای احقاق حقوق زن رو دارن، یکی از ابزارهاشون اینه که عفت زدایی بکنن از جامعه بشری، از زنان شروع میکنن ولی به مردها هم میرسن. لذا توی مقطع زمانی که ما الان داریم، بله، در غرب اوریانی، سکس، پورنو و مقوله های از این در واقع ابزارها و مسیرها رو زنها پیمودن. اما عرض آخر من این که چرا امروز در شاید بعد از سال 2010 در آستانه سال 2000 میبینیم غرب از این رفتار داره رویگردانی میکنه، همطور که فرمودید اندیشمندان غربی بر میگردن. کتابی هست خانم دکتر شلیک نوشتن به نام Return to Modesty، ایشون میگن بازگشت به عفاف در جامعه غرب تنها گزینه‌ای هست که برای غرب باقی مونده که غرب بتونه به اون رفتار انسانیش برگرده. چرا این گونه هست؟ به نظرم عواقب، آسیب ها، چالش ها، تمامی اون مصیباتی که به دلیل رفتار غیر عفیفانه در جامعه غرب در یک مسیر طولانی در واقع سپری شد و غربی ها رسیدند به اینکه راه غلطی بوده. آسیب هایی که خانم دکتر اصلانی برشمردن در بعد خانوادگی، در بعد بیماری های روحی، روانی، جسمی، رفتارهایی که جامعه امروز غرب درگیر او هست، ما میبینیم در این مسیر غرب متوجه میشه. همیشه در جوامع اندیشمندان معمولا این مسائل رو بهش میرسن، در غرب هم همینطوره. ده ها کتاب نوشته، شاید سایت های زیادی با یک حرکت های مردمی و اندیشمندانشون آغاز کردن، مبنی بر این که باید دولت مردان هم از این مسیر عبور کنن و برسن به این که شاید نسخه نجات جامعه انسانی، اما جامعه غربی و شرقی، اینه که رفتار عفیفانه داشته باشن. و اجازه بدید من اینو اضافه کنم، متاسفانه در جامعه امروز ما مسیر 60-70 سال گذشته غرب که خودشون معترفن مسیر غلطی بوده، به واسطه بعضی ها داره تبلیغ میشه، اشاعه میشه، ترویج میشه. و در ادامه بس انشالله امیدوارم این سوال بشه از ما که ما چه نگاهی به این مقوله به عنوان یک زن ایرانی مسلمان در جامعه خودمون باید داشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم اصلانی. سوالی که مطرح است، در بخش قبل اشاره داشتید به ظرفیت های عمیقی که در کشور ما در حوزه عفاف و حجاب وجود داره، این ظرفیت ها چگونه باید که به بالفعل تبدیل بشن؟ خواهش
خدمتتون عرض کنم، همطور که اشاره فرمودید، ظرفیت هایی که در کشور ما وجود داره، اولا خود مردم و اعتقادات، باورها و این پیشینه تاریخی مردم ماست که بسیار مقید و خواهان تربیت فرزندانی صالح در این مسیر هستند. و در واقع خب این یک گوهر بسیار گرانبهایی است، این اعتقادات، باورها و رفتارهای عفیفانه مردم ما. خب این باید قدر دونسته بشه و پاس داشته بشه. انقلاب اسلامی برای نهادینه کردن این رفتارها و این در واقع ارزش‌های الهی، بعد از تشکیل در واقع نظام مقدس جمهوری اسلامی، یک مسیرهایی رو طی کرد. اولا تولید اسناد بسیار متقن، یعنی ما امروز یک ظرفیت‌هایی به نام قانون داریم، به نام اسناد بالادستی در نظام داریم که کاملا این رفتارها رو اومده تبدیل به یک گزاره‌های در واقع علمی و قانونی کرده که کاملا قابل استفاده، قابل اجرا شدن و مطابق با نیاز روزه. شما ببینید قانون حجاب و عفاف، قانون حمایت از خانواده، قانون جمعیت، سند ملی آموزش و پرورش که به عنوان یک واقعا تربیت کننده نسلی پاک، نسلی با نشاط، متعالی و اخلاقی است. خیلی، حالا اگر بخوایم بشماریم، خیلی از این سندهای قابل دفاع داریم که منشور، بله دقیقاً، منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان، اینها رو همه رو ما داریم. در واقع اینها همه یک زیرساخت‌های تمدن‌سازی است. یعنی حتی در واقع این اسنادی که تولید شده صرفاً برای امروز و دیروز هم نبوده، بلکه یک مسیر تمدن‌سازی است که ما در آینده‌ای که تمدن اسلامی رو انشالله بر اساس گام دومی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودم قرار هست که بسازیم و قرار هست که زیرساخت‌هاش رو تعریف بکنیم، این زیرساخت‌ها الان آماده است. حالا قاعدتاً در این مسیر نیازمند تکمیل شدن هم هست. پس این هم یک ظرفیت. و موضوع بعدی جامعه نخبگانی ماست. ما یک جامعه نخبگانی فرهیخته و دغدغه‌مند داریم و بعد هم جوانان. یعنی در مسیر گام دوم حضرت آقا به زیبایی نقش جوانان رو تعریف میکنن. همه این قسمت‌ها رو که در کنار هم قرار بدیم، یک ظرفیت بسیار زیاد و زیبا و عمیق داریم که باید به قول شما بیاد عملیاتی بشه و این جامعه الگو کم کم در واقع ساخته بشه. یک نقش بسیار مهمی خود مردم دارن و مطالبات مردمی که خب مردم ما انقدر نجیب هستن که بعضن در بیان این مطالبات خیلی در واقع رعایت خیلی از مسائل رو دارن. خب اما باید این بیاد در جامعه نخبگانی، در جامعه جوانان تبدیل به مطالبات بشه برای اجرای کردن این. یک مسئولیت و وظیفه مسئولین دارن در تمامی قوا و در همه دوره‌ها. من اصلا نگاه خاصی به دولت خاصی ندارم. اینها در اجرای وظایفشون واقعا باید پاسخگو باشن. یعنی الان هفته عفاف و حجاب 26 دستگاه بیان توضیح بدن که از سال 84 تا کنون دستگاه مربوطهشون در خصوص اجرای کردن این چی کرده و انجام ندادنش چه ضربه هایی رو به جامعه موارد کرده. ما چقدر از عزیزانی که میتونستن در مسیر پیشرفت قرار بگیرن به خاطر رعایت نکردن مسائل اخلاقی اینها زمینگیر شدن و از چرخه حضور فعال اجتماعی باز موندن. اینها باید پاسخگو باشن. پس بنابراین برای اجرای شدن همه این داشته هامون و تکمیل اونها نیازمند یک در واقع نگاه عمیق، عملیاتی و دغدغه‌مندانه مسئولین هستیم که بپردازن و بدونن که مردم حمایتشون میکنن، از این بوخهای تبلیغاتی در واقع حراسی نداشته باشن که فکر کنن اگر راجع به حجاب و عفاف قدمی برداشتن حالا یه عده علیه اونها شعار میدن، بعضی از خارج نشینهای بیدرد اونها رو زیر سوال میبرن. واقعا شجاعانه وارد این عرصه بشن و برای حجاب و عفاف برنامه‌ریزی جدی داشته باشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم. ما دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی مهمانان محترم این برنامه رو بشنویم. خانم قوی، خانم اصلی اشاره داشتم به اینکه ما قانون عفاف و حجاب رو داریم از سال 84 تا به امروز. فکر میکنم علاوه بر قانون که مورد نیاز هست، مثل خیلی از موارد دیگر یک فرهنگ سازی لازم باشه تا همه ما بتونیم که در جهت اجرای اون قانون حرکت بکنیم. خود شورای انقلاب فرهنگی کمیسیونی به همین نام داره، پیوست نگاری فرهنگی، که برای همه قوانین این تاکید رو داره. در جمع‌بندی بفرمایید که این فرهنگ سازی در حوزه عفاف و حجاب با توجه به سابقه و سابقه که اشاره کردید، جایگاهی که ایران و ایرانی در حوزه حجاب داشته و خاص دین اسلام هم نیست، چه باید کرد؟
وقتی که صحبت از جامعه ایران میکنیم، امروزه میبینیم که مؤلفه های زیادی داره تحت شعاع فرهنگ در واقع مهاجم قرار میگیره. اما این اعتقاد رو دارم اونقدر ما فرهنگ قوی داریم، چه به لحاظ هویت ملیمون چه به لحاظ هویت دینیمون، که اگر خود آدم ها اراده بکنن، خود ایرانی ها و همه اون کسایی که در ایران علاقه دارند به اینکه ایران و ایرانی همیشه سربلند بماند در همه عرصه ها، اگر اراده بکنن خیلی خوب میتونن این موضع در واقع تهاجمی رو هم دفع بکنن. منتها این فرهنگ سازی لازمش این نیستش که فقط ما بگیم که خب نیرو انتظامی وارد بشه و شاید نمیگم وارد نشود ها، اما اینکه فقط و فقط ما بیایم بگیم که هر کسی که حجابش، ما بی حجاب که نداریم، بد حجابی رو بخوایم بگیم فقط با نیرو انتظامی طرفه، به نظرم این نگاه تقلیلی هست به اون هویت ها و اون به اون ظرفیت هایی که ما در داخل داریم به نسبت اون هویتی که باید داشته باشیم. ما الان وضعیت عفاف در جامعهمون وضعیت موجودمون نامطلوبه و وضعیت مطلوبمون ناموجوده، اما این ظرفیت ها میتونه وضعیت مقدور مطلوب رو برای ما به وجود بیاره. اون پایبندی خود آدم ها، ببینید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، گزاره دینی ما اینه که هر انسانی اگه خودش رو تغییر بده جامعه تغییر میکنه. ما در پایبندی تک تک خودمون و هر خانواده احساس مسئولیتش نسبت به اعضای خانواده، اعضای بزرگتر خانواده، فامیل، شاگردان، جامعه، دانشگاه. ببینید من فکر میکنم هر کسی از خودش باید شروع کنه این فرهنگ پذیری رو، ابزارهای بیشتری رو به کار بگیریم، شبکه های شاید فرهنگی ما فعالتر بشن در ایجاد شناخت، بعد به تبع اون گرایش و رفتار بسیار. و از اون طرف هم اونایی که خودشون در واقع رعایت میکنن، چه به لحاظ گرایش دینیشون، چه به لحاظ نگاه اخلاقیشون به عفاف، چه به لحاظ قانون، با اونا ما کاری نداریم، اما یه عده اصلا قانون گریزن. اون قانون گریزها رو هم باید در وهله اول جامعه پذیر کنیم با کار فرهنگی. اگر نشد این گروه و گروهی که صنعت مدلینگ رو دارن در هر جا تخلف از قانون برخورد میخواد، اون سه گروه اول رو ما به نظرم خودشون مسیر رو دارن میرن، اما اونجایی که قانون گریزه و با شناخت و با تنبه هم حاضر به پذیرش قانون نیست و داره یک ارزش ملی و دینی و اخلاقی رو در جامعه زیر پا میگذاره، من فکر نمی‌کنم کسی مخالفش باشه که قانون باهاش خورد کنه. و از طرف اونایی هم که ترویج اباحیگری و بیهجابی رو دارن، اونایی که دیگه باید به نظرم نه تنها مقابله بشه بلکه باید مجازات و به عنوان کیفر نگاهی داشته باشیم که همسو بشه جامعه ما، با اینکه مسئولین در صدد هستن انشالله اونهای شاید میخوام بگم در جامعه براشون کنترل هایی به وجود.
خیلی متشکر خانم احسان، شما هم دو دقیقه جمع بندی و نکته پایانی.
من عرض پایانیم این هست که همه ما یک وظیفه و یک رسالت بسیار مهمی رو داریم و اون ایستادگی و مقاومت برای ارزش هایی که خونهای زیادی داده شده، جوانان بسیار برومندی برای رسیدن و نهادینه کردن این ارزش‌ها جان خودشون رو فدا کردن، برای پاسداشت این همه فداکاری، این همه رشادت از سال 1114 بگیریم شهدای گوهرشاد تا همین امروز که ما جوانان زیادی رو در این مسیر فدا کردیم و رفتن تا آرمان‌ها بماند، واقعا همت کنیم همه ما، همه مسئولین همت بکنیم که ورود پیدا بکنیم و بدانیم که پروژه سنگین نفوذ برای حیازدایی یک موضوع جدیه، یک موضوع کاملا جدی برنامه ریزی شده. حتی اتاقهای فکر در قلب استکبار جهانی شکل گرفته برای اینکه حجاب رو از سر خانم‌های ما بردارن. پس ما برای تقابل جدی با این پروژه نفوذ عمیق نیازمند هماهنگی، همافزایی و در واقع شجاعانه عمل کردن در این میدان هست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از سرکار خانم قوی و سرکار خانم اصلانی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. انشالله که بحث و گفتگوی امروز ما مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار. ممنونم از همراهی شما هموطنان عزیزم. گفتگوی روز تقدیم شما شد. اینجا شبکه رادیوی گفتگو. خیلی ممنونم هموطنان عزیزم از اینکه همراه ما هستید. میلاد امام رضا علیه السلام رو خدمتتون پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم.
و امیدوارم که در این روزها برای همدیگه دعا بکنیم و لحظات قشنگی رو بسازیم در آستانه این میلاد با شکوه و سراسر عظمت و نور و سرور. دل دادم ز دست که دل دادم کنی، دل دادم ز دست که دل دادم کنی، افتادم به پات که افتادم کنی. سالک که بی تو راه به جایی نمی برد، باید خودت مسافر این جادم کنی.
من
ممنونم از همراهی شما هموطنان عزیزم با برنامه های رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم و در این لحظه میان برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب تقدیم شما میشه.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
شما ساکن کدوم شهر یا روستا هستید؟
بنده روستای دهقایی کوچک از توابع شهرستان دشتستان، بوشهر به حساب براز جان بشه.
شما تا حالا زیارت امام رضا رفتین؟
بله بله، قریب فکر کنم 38 بار 40 بار رفتم امام رضا. بله.
بعد این راه دور و این فاصله خیلی زیاد براتون مشکل نبوده؟
والا علاقه زیادی داشتم برای امام رضا دیگه. من هر سالی یک بار دو بار اینطوری از تو عمرم که بسه برام 50 سالم هست اینطوری میرفتم امام رضا. نه مشکلی بود، خود امام رضا جورش میکرد بسیم میتونستیم برفتیم انشالله به روز شما.
یعنی نظر دارید که هر سال؟
بله نظرم دارم. بله والا نظر کرده بودم اول که ازدواج کردم، نظر کردم که خداوند هر چی بچه بهم بده اول اسم اونا رو بذارم، بعدم ببرمش هر سال پابوس شو. حالا چون که بچه هم تمام گذاشتم، محمد رضا، عبدالرضا، غلام رضا، علی رضا، حمید رضا و معصومه که بساب اسم حضرت معصوم خواهرش هست. اینا
میتونید بگین چه نظری کرده بودین، چه حالتی گرفته بودین؟
یکی از بچه‌هام پیارسال مثلا تصادف کرد، هم خودش و خانمش رو با یه نوه به حساب داشتم. بعد از امام رضا خواستم اون تو بیمارستان که رسیدم گفتم ای امام رضا خود بزرگواری بکن و این بچه من شفا پیدا بکنه، چون من حسار میام پابوست و اینا خوب بشن باز من خودم میام پابوست. بعد خود امام رضا شفاش داد و من تونستم برم پابوسش.
اگه حرف دلی باشه بخوام به امام رضا بزنید چی میگی؟
والا امام رضا من فقط بهش میگم امام هشتم خود ان شاء الله تمام مریضان شفا بده، ان شاء الله سلامتی به تمام شیان مرزال بده، هر کی مراد مطلبی هم داره براش برآوردهش بکنه و هر کس هم دوست داره که ان شاء الله بره پابوس سریتر برایش میسر باشه که انشالله به پابوس بشنه.
مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو مشه روشن چشام از دیدن با رگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به هرم تا که میام و مخنم دعای تو. وقتی که افتراد به دور حرم ترمزنن آرزو درم بشم قاطی کفترای تو. پندرم که یکیم اما به اطراف زری، میبینم قیامت زجه عاشقای تو.
من اینجایم. دلم زنجیر شده به همین صحن و سرا، همین آفتاب نورانی، همین ذره، همه دلنگرونی ها و دلهوره ها و خواستن ها و نشون ها رو به دوش می کشم و با خودم میارم تا با تو درد دل کنم، تا من آه بکشم و تو نگاه کنی، من بگم و تو گوش بدی. جای جای صحن و سرای تو امنیت موج میزنه، ایمان، آرامش، اجابت. من اینجایم.